سلام و شامتان بخیر. ساعت 6:30 به وقت افغانستان شد. در این مجله خبری من حمید حکیمی با همکاری قادر جلالوف میزبانی شما هستم. در نخست می‌پردازیم به خبرهای مهم مربوط به افغانستان، منطقه و جهان. برخی اعضای جنبش تحفظ پشتون یا PTM میگوید که جرگه بزرگ قومی را به نام عدالت قومی پشتون ها آغاز کردند. این جرگه که قرار بود دیروز آغاز شود، به خاطر بعضی مشکلات تکنیکی و نرسیدن بعضی از گروه ها آغاز نشد. جنبش تحفظ پشتون لحظات پیش ویدیوهایی را از جریان آغاز جرگه نشر کرده است. بر اساس گفته های رهبری جنبش تحفظ پشتون و گزارش رسانه ها، از چند روز به این سو نیروهای امنیتی پاکستان به محل برگزاری این جرگه یورش برده و خیمه ها و دیگر وسایل برگزاری جرگه را تخریب کردند. وزارت داخله پاکستان در روز یکشنبه گذشته فعالیت جنبش تحفظ پشتون را ممنوع اعلام کرد و گفت که بر اساس قانون مبارزه با تروریسم این جنبش یک سازمان غیر قانونی است. صبح امروز علی امین گنداپور وزیر اعلی خیبر پختونخوا هم به محل برگزاری جرگه رفته بود. یک مقام بلندپایه ایران میگوید در 6 ماه گذشته 270,000 پناهجوی افغان به گونه جبری از این کشور اخراج شدند. حسین شرافتی، مدیر عمومی اتباع و مهاجرین ولایت خراسان رضوی ایران، دیروز جمعه گفت که این تعداد در مقایسه با سال قبل در همین مدت 40% افزایش را نشان می‌دهد. خبرگزاری دولتی ایرنا از قول شرافتی گزارش داده که در بین این افراد افغانان بدون اسناد و کسانی شاملند که به میل خود به افغانستان رفتند. این در حال است که به تازگی به روز جمعه 210 خانواده دیگر افغان از پاکستان و ایران به افغانستان برگشتند. خبرگزاری دولتی باختر در کنترل طالبان امروز گزارش داده که 50 خانواده از پاکستان و 160 خانواده دیگر از ایران برگشتند. در یک رویداد ترافیکی در شهرهای هرات، اسلام قلعه 3 نفر کشته شدند. محمد یوسف سعیدی، سخنگوی والی حکومت طالبان در هرات، به رسانه ها گفته که این رویداد روزی گذشته در نتیجه منحرف شدن یک موتور تاکسی از جاده رخ داده و یک تن دیگر در آن زخمی شده است. رسانه های داخلی افغانستان خبر دادند که این موتور تاکسی مسافرین را از شهر مشهد ایران به هرات انتقال میداد. خرابی جاده ها، عدم رعایت مقررات ترافیکی و بی احتیاطی رانندگان از دلایل عمده حوادث ترافیکی در افغانستان خوانده می شود. اردوی اسرائیل شب گذشته بار دیگر بر غزه حمله کرده و دست کم 19 فلسطینی را کشته است. منابع صحی غزه شب گذشته در این باره خبر دادند. در گزارش آمده که نیروهای اسرائیل پیشرفت خود را به سمت جبالیات دوام می‌دهند که به گفته نهادهای بین‌المللی خیریه هزاران نفر در محل گیر ماندند. باشندگان محل می‌گویند قوای اسرائیلی حملات هوایی و زمینی خود را بر منطقه جبالیات که در شمال غزه موقعیت دارد و کمپ‌های بی‌جا شدگان در آن ایجاد شده شدید ساختند. اردوی اسرائیل درباره حمله اخیر بر جبالیا جزئیات نداده، اما در روزهای گذشته گفته بود که در حملاتش بر این منطقه و اطرافیان ده ها جنگجوی افراطی کشته شدند. مقام های صحی فلسطینی میگویند که در یک هفته گذشته تعداد کشته شده ها در جبالیا به 150 نفر رسیده است. و مقام های روسیه میگویند تیاره های بی سرنشین اوکراینی امروز صبح بر مناطق بلگرود و کراسنودار روسیه حمله کردند که در نتیجه آن 3 نفر زخمی شدند. والی بلگرود در تلگرام نوشته که در حمله بر منطقه اوستینکا یک زن و 2 مرد زخمی شده و در شفاخانه بستری اند. در کراسنودار یک مقام محلی در تلگرام نوشته که در این منطقه 3 خانه و 1 موتر در حمله تیاره های بی سرنشین اوکراینی تخریب شدند. درباره تلفات این حمله جزئیات دادن نشده است. در منطقه روینکی در شرق لوهانسک اوکراین که تحت اشغال روسیه قرار دارد، در یک دپوی نفت آتش شلوار شده که خبریان در چنل های تلگرام و ویدیوهای آن هم در دیگر رسانه های اجتماعی نشر شده است. اردوی اوکراین هم گفته که در منطقه شرقی لوهانسک تحت اشغال روسیه قرار دارد، یک ذخیره تل را هدف قرار داده است. مطالب مهم این برنامه:
جنبش
جرگه قومی جنبش تحفظ پشتون و جریان‌های دیگر در خیبر پختونخوا پس از ظهر امروز آغاز شد. در ادامه نگرانی‌های جهانی از ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان، یونسکو می‌گوید که با ادامه این ممنوعیت در 6 سال آینده بیش از 4 میلیون دختر از آموزش محروم خواهند ماند. روایت دختران محروم از آموزش در افغانستان چیست؟
اصلا در کنار از این که اجازه تحصیل نداریم، نمیتونیم آرزوهای خود دنبال کنیم، چون اوضاع روز به روز بدتر میشه و محدودیت‌های بیشتری بالای دختران افغان تحمیل میشه.
و مجنون عشق در بخش‌های مختلف زندگی، از عرفان و ادبیات گرفته تا زندگی خصوصی افراد.
ای که میپرسی نشان عشق چیست؟ عشق چیزی جز ظهور مهر نیست.
از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که رادیو آزادی را میشنوید. تکنون نشرات ما 24 ساعت است. نشرات ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 1925 متر ادامه دارد. میپردازیم به مطالب برنامه. جنبش تحفظ پشتون با نشر ویدیوهای گفته که جرگه اقوام پشتون در منطقه ریگی للمه خیبر پختونخوا آغاز شده است. قرار بود این جرگه دیروز آغاز شود، اما به دلیل برخی مشکلات زمانی برگزاری آن به تأخیر روبرو شد. برخی از سیاسیون میگویند که در این جرگه افراد زیاد شرکت کرده و به نتایج آن خوشبین هستند. همکارم در این باره جزئیات بیشتر دارد.
حکیمی صاحب سلام به شما و به شنونده های رادیو. امروز رسما جرگه پشتون ها در خیبر پختونخوا در منطقه ریگی للمه پشتونخوا آغاز شد و قرار بود که جرگه دیروز 11 اکتبر شروع شود، اما بنا به بعضی دلایل که رئیس و مشر پشتون ها تحفظ پشتون ها گفتن که بنا به بعض دلایل این جرگه یک روز به تأخیر آغاز میشه و جرگه امروز بعد از ظهر آغاز شد. با سخنان منظور پشتین، رهبر تحریک تحفظ پشتون ها، منظور پشتین در صحبت های خود گفت که تمام معلومات و دیتایی که اینا از نقاط مختلف خیبر پختونخوا جمع‌آوری کرده نشان دهنده ای است که با گفته آقای پشتین که چقدر ظلم و ناروای بالای پشتونها صورت گرفته، اینا یارا مستندسازی کرده و با تمام اشتراک کننده های جرگه ای را در میان گذاشته و در روشنی از او تصمیم میگیرن. بعد از این ما با یکی از کسای عضو تحفظ پشتون ها صحبت کردم و نام گلبدین مسید. اونا برم گفتن که اجنده جرگه قسمی است که امروز معلوماتی که رای شد از طرف منظور پشتین، بعد از اینا میرن به بحثای کمیتهی و در این بحثا بحث میشه روی تمام مواردی که ارائه شده و همچنان مشکلاتی که خود نماینده های مردم در جرگه آمدن و با خودشان دارن. او در بخشی از صحبت های خود برای رادیو آزادی گفت
در چکم سکرین بنده
در سکرینی که نصب شده دیتایی که از قبل جمع‌آوری شده است نشان داده می شود و بعد از آن از تمام بخش ها و کمپ ها نماینده ها انتخاب می شوند، کسانی که قبلا در بحث ها سهم فعال گرفتند.
قرار به این است که برای فردا امی کسایی که آمدن در جرگه اشتراک کردن و همچنان رهبری احزاب سیاسی و نماینده احزاب سیاسی که در خیبر پختونخوا هستن، اونا هم اشتراک کردن، اینا با هم بشینن صحبت بکنن و در روشنایی صحبت ها تصامیم گرفته شود. ما با یکی از سیاسون مطرح پشتونها آقای افراسیاب خطک صحبت کردم و از اونا پرسیدم که چقدر امیدوار است که این جرگه بتانه برای تامین ثبات و مشکلاتی که مطرح میشه از طرف اعضای جرگه یک راه حل عملی برش پیدا شود. آقای خطک در بخشی از صحبت‌های خود با رادیو آزادی گفت:
زمانی که ملت‌ها و مردم با هم یک جا شوند، این یک انرژی دیگر می بخشد. در میان احزاب سیاسی هم این درک به میان آمده است و برای فردا چشم برا هستیم که پس از سخنرانی‌ها کدام مصوبه آماده شده و چه فیصله‌ای صورت می‌گیرد. من بسیار خوشبین هستم و خدا کند که یک صدای مشترک در این مورد بلند شود.
و کمیسه با وجود تلاش های مکرر برای ممانعت ای جرگه در حال با یک روز تاخیر برگزار شده که اعضای مختلف احزاب سیاسی و همچنان اعضای جنبش تحفظ پشتون ها خوشبین هستند که با اشتراک گسترده مردم و بتانند یک رای حل عملی بعد از بحث ها برای حل مشکلات پشتون ها در منطقه ارائه بکنن. ولیکن یک مشکلی که وجود داره که شبکه های مخابراتی و دسترسی اینترنت با مشکلات مواجه است، با آسانی نمیشه که از خود جرگه معلومات به وقتش گرفته شود. اما ما به شکل دوامدار در تماس هستیم با اعضای اشتراک کننده جرگه و هر جزئیاتی که بیرون میبره با شنونده ها شریک میکنیم. تشکر.
همکارم بود که جزئیات مربوط با آغاز جرگه قومی پشتون ها را در خیبر پختونخوا دنبال کرده بود.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو میگوید که اگر ممنوعیت آموزش دختران از سوی طالبان در افغانستان تا 6 سال دیگر ادامه یابد، بیش از 4 میلیون دختر از آموزش محروم خواهند شد. این سازمان دیروز در صفحه ایکس خود یا توییتر سابق یادآور شده که در حال حاضر 1.4 میلیون دختر در افغانستان از آموزش متوسطه به بالا محرومند. در عین حال کمیته سویدن برای افغانستان و وزیر خارجه کانادا بر حمایت از دختران و زنان در افغانستان تاکید کردند. روایت دختران محروم از آموزش را هم داریم که جزئیات آن را در گزارش خجسته کبیری میشنویم.
در ادامه نگرانی از ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان، سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو میگوید اگر این ممنوعیت تا سال 2030 ادامه یابد، بیش از 4 میلیون دختر تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. یونسکو این مطلب را ناوقت روز جمعه به مناسبت 11 اکتبر روز جهانی دختر در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود با اشاره به محدودیت‌های طالبان بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم تا تحصیلات عالی آن در پوهنتون بیان کرده است. این سازمان گفته که در حال حاضر 1.4 میلیون دختر در افغانستان از آموزش محرومند. در این حال کمیته سویدن برای افغانستان نیز به مناسبت این روز گفته که بر علاوه این رقم دخترانی هستند که هرگز به مکتب نرفتند و از فقر و جنگ رنج میبرند و به دلیل قاعده های مضر جنسیتی از آموزش دور نگه داشته شدند. این کمیته روز جمعه نیز در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود تایید کرده که نیاز مبرم به سرمایه گذاری در بخش معارف در افغانستان وجود دارد. در این حال میلانی جولی وزیر خارجه کانادا میگوید که این کشور متحد است که بر اساس قوانین بین المللی طالبان را به دلیل تبعیض جنسیتی پاسخگو بسازد. او روز شنبه در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود نوشته از زنان و دختران در افغانستان با مشکلات غیر قابل تصور روبرو هستند و از آنها باید دفاع شود. یک سازمان مستقل به نام فیمینا که از مدافعان حقوق بشر و سازمان‌های زنان در خاورمیانه و شمال افریقا حمایت می‌کند، جنایت طالبان بر دختران و زنان افغان را بی پیشینه خوانده است. این سازمان در نوبت جمعه در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود نوشته که دختران افغان هنوز از دسترسی با آموزش محروم هستند و صدای آنها جرم تلقی می‌شود. شماره از دختران افغان نیز می‌گویند که سرنوشتشان با تاریکی روبرو است. دو دختر ساکن کابل و ننگرهار که نمی‌خواهند نام‌هایشان در گزارش ذکر شود و به دلیل محدودیت‌های حکومت طالبان از آموزش محرومند، به رادیو آزادی گفتند:
و اصلا در کنار از این که اجازه تحصیل نداریم، نمیتونیم آرزوهای خود دنبال کنیم، چون اوضاع روز به روز بدتر میشه و محدودیت‌های بیشتری بالای دختران افغان تحمیل میشه.
میخواستم دکتر یا معلم شوم، اما طالبان ما را اجازه ندادند و ما دیگر درس نخواندیم.
حکومت طالبان پس از روی کار آمدن در اگست 2021 ابتدا مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم را بست و سپس در اواخر سال 2022 دختران را از رفتن به مکتب منع کرد. سازمان ملل متحد و بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی بارها از طالبان خواستند که این ممنوعیت را بردارند و به همه دختران اجازه آموزش دهند، اما حکومت طالبان موضع خود را در این باره تغییر نداده است. حکومت طالبان بر علاوه دختران و زنان را از کار در بسیاری از اداره های دولتی و تمامی اداره های غیر دولتی، تفریگاه ها، ورزشگاه ها و سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی منع کرده است. و اخیراً در قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، چهره و صدای آنان نیز عورت خوانده شده است. این محدودیت های طالبان در داخل و خارج از کشور با محکومیت گسترده روبرو شده، اما حکومت طالبان همواره ادعا کرده که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی در افغانستان تامین است، ادعایی که مورد قبول زنان افغانستان و جامعه جهانی نیست.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
در مطالب مهم جهان هم داریم که در حملات راکتی تازه روسیه 5 غیر نظامی در اوکراین کشته شدند. در همین حال اوکراین هم با استفاده از تیاره های بدون سرنشین بر برخی اهداف در خاک روسیه حمله کرده است. نیروهای نظامی اوکراین توانستند که در برخی مناطق نظامیان روسیه را مجبور به عقب نشینی کنند. در این مورد توجه کنید به گزارش مرکز خبری رادیو آزادی.
مقامات اوکراین امروز گفتند این 5 ملکی اوکراینی در 24 ساعت گذشته در مناطق دونسک و خارکیف در شرق اوکراین کشته شدند. وادیم فلاشکین والی دونسک در تلگرام نوشته که 3 نفر در دونسک کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. مقامات میگویند 1 نفر در منطقه شمالی کوزیاچیالوپان خارکیف اوکراین و نفر دیگر در ساحه گوبیانسک کشته شدند. الکساندر پرکودین والی خرسون گفته که نظامیان روسیه در این حال بسیار مناطق خرسون را مورد حملات راکتی قرار داده که در نتیجه آن یک نهاد طبی، یک عمارت دولتی، یک پایه تلفن و یک خانه مسکونی آسیب دیدند. مرکز خبری رادیو آزادی گزارش می‌دهد که قوای اوکراینی در ماه نوامبر سال 2022 خرسون را از دست قوای روسیه آزاد کرده و قوای روسیه را مجبور ساخت به سمت شرق رودخانه دنپرو عقب نشینی کنند. اما روسیه هنوز هم حملات خود را بر این منطقه و ساحات اطراف آن دوام می‌دهد که در نتیجه آن تأسیسات ملکی و نهادهای انرژی آسیب دیدند. ایوان فیودوروف والی منطقه جنوبی زاپوریژیا در اوکراین می‌گوید که در حملات راکتی روسیه بر این منطقه 2 زن و 1 دختر زخمی شدند. در گزارش دیگر قوای هوایی اوکراین گفته شده که دستگاه های دافع هوای آنها در سومی، پولتاوا، دنپروپتروفسک، میکولایف و خرسون از جمله 28 طیاره بی پیلوت روسیه 24 آنها را از بین بردند. ویچسلاف گلادکوف والی بلگراد در تلگرام نوشته که در حمله بر منطقه اوستینکا 1 زن و 2 مرد زخمی شده و در شفاخانه بستر می باشند. در کراسنادور یک مقام محلی بنیامین کندراتیف در تلگرام نوشته که در این منطقه 3 خانه و 1 موتر در حمله تیاره بی‌سرنشین اوکراینی تخریب شدند. در مورد تلفات جانی خبر داده نشده. در منطقه روونکی در شرق لوهانسک اوکراین که تحت اشغال روسیه قرار دارد، در یک دپوی نفت آتش شعله‌ور شده. هرچند خبر آتش سوزی رسما تایید نشده، اما از ماه می به این سو که در آن وقت هم یک دیپوی تل مورد حمله قرار گرفت، این دومین حمله می باشد. در یک گزارش جداگانه آمده که وزارت دفاع روسیه گفته که قوای این کشور 17 تیاره بی سرنشین را در فضای کراسنادور، 12 تیاره بی سرنشین را در کورسک، 2 را در بلگراد و 16 دیگر را در فضای آزوف از بین بردند.
بیشتر از خبر.
در این برنامه از عشق و محبت هم برای تان خواهیم گفت، اما پیش از آن مطلبی دیگری را داریم. حکومت نروژ کمیته را برای بررسی ماموریت گذشته خود در افغانستان تعیین کرده است. حکومت این کشور دیروز در اعلامیه در وبسایت رسمی خود به نقل از وزیران خارجه و دفاع نروژ نوشته که این کمیته چگونگی عملیات نظامی کمک های بشر دوستانه تلاشیان کشور در گفتگوهای صلح و پروسه تخلیه را بین سالهای 2015 تا 2021 ارزیابی میکند. شماری از آگاهان امور بین المللی میگویند نتایج تحقیقات کمیته موظف شده حکومت نروژ نتیجه ملموسی در تغییر وضعیت کنونی افغانستان نخواهد داشت. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حکومت نروژ قصد دارد تا چگونگی ماموریت آن کشور بین سالهای 2015 تا 2021 را در افغانستان بازنگری کند. در اعلامیه که روز جمعه 11 اکتبر در وبسایت رسمی حکومت این کشور منتشر شده آمده که این کمیته به اساس یک مصوبه حکومت شاهی نروژ تعیین شده و دارای 10 عضو است و ریاست آن را بیورن تور گودال وزیر خارجه سابق نروژ به عهده دارد. در ادامه آمده که این کمیته با بودجه مشترک وزارت‌های خارجه و دفاع نروژ تا یک سال آینده اطلاعات در مورد چگونگی ماموریت آن کشور در عملیات نظامی در چارچوب نیروهای ناتو، نقش نروژ در تلاش برای مذاکرات صلح، کمک‌های بشردوستانه به افغانستان و روند تخلیه پس از سقوط جمهوری پیشین را جمع‌آوری و به این دو وزارت می‌سپارد. در وبسایت حکومت نروژ از آسپن پارت ایدی وزیر خارجه این کشور نقل شده که گفته باید از این روند درس گرفته شود تا برای سازماندهی و آمادگی برای بحران‌های بین المللی و در عین حال در تلاش برای ارائه کمک‌های نروژ به غیر نظامیان را بهتر انجام دهند. او همچنان در مورد افغانستان ابراز نگرانی کرده گفته که این کشور مدت هاست در مسیر اشتباه حرکت می‌کند و این وضعیت گریبانگیری همه افغان‌ها به خصوص زنان و دختران شده است. حکومت طالبان تا کنون در این مورد ابراز نظر نکرده است. در همین حال سازمان تحقیقات صلح اسلو که در مذاکرات صلح بین طالبان و حکومت جمهوری مخلوع در سال 2020 میانجی بود نیز با انتشار اعلامیه در وبسایت خود اعلام کرده که رئیس این سازمان و یک پژوهشگر آنان نیز در این کمیته عضویت دارند. در این حال شماره از کارشناسان مسائل بین المللی بر این باورند که ماموریت گذشته نروژ نتایج مؤثر در وضعیت سیاسی افغانستان و پایان جنگ نداشته است. انتظار خادم یکی از این آگاهان میگوید که نتایج تحقیقات کمیته موظف شده حکومت نروژ نتیجه ملموس در تغییر وضعیت کنونی افغانستان نخواهد داشت.
آنها چی در جلوگیری از فساد در افغانستان، چی در کنترل جنگ یا سیاست، یک نتیجه نداشته. من میگویم ایجاد چون کمیته های برای افغانستان چی فایده ای دارد؟ آنها فقط وقت تلفی میکنند و خاک به چشم افغان ها در باره ماموریتشان میاندازند.
دولت نروژ پیش از این برای ارزیابی ماموریت خود در افغانستان از سال 2001 تا 2015 نیز کمیته داشت. گفتنی است نروژ در 20 سال گذشته صدها میلیون دلار به افغانستان کمک کرده است. این کشور علاوه بر تمویل پروژه های مختلف توسعه‌ای، کلینیک های صحی، تجارت و سرمایه گذاری با اعزام 9200 سرباز به افغانستان از دسامبر 2001 تا آگوست 2021 در چارچوب نیروهای ناتو در این کشور حضور نظامی داشت.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
قسمی که در جریان برنامه برایتان گفتم که از عشق و محبت هم خواهیم گفت. میگویند محبت در تعریف نمی گنجد، زیرا هر موجود زنده نوعی از عشق را تجربه می کند که در حوزه های مختلف تعریف های متفاوتی از آن نیرا شده است. باید بیشتر در این مورد در این گزارش بشنویم که با یک آهنگ احمد ظاهر آغاز می شود.
عشق، دوست داشتن یا محبت با تمام تلاش بشریت ناشناخته باقی مانده و تعریف آن دشوار است و به گفته برخی ها حتی ناممکن.
روانشناسان یک نوع، فیلسوف‌ها به گونه متفاوت و عارفان تعریف جدا از آن دارند. اما دیدگاه یک فرد عادی شاید کاملاً در مورد عشق متفاوت باشد. ای که می پرسی نشان عشق چیست؟ عشق چیزی جز ظهور مهر نیست. با توجه به این مثال‌ها از اشعار مولانا جلال الدین محمد بلخی، محبت یا عشق بخش بزرگ ادبیات، هنر و فرهنگ را تشکیل می‌دهد. عبدالغفور لیوال، نویسنده و شاعر، با تایید این موضوع میگوید:
مینه بشریت،
عشق در تاریخ بشریت یک حس و غریزه است که نیم از گفتگوهای بین الهمی بشریت یا تکلمشان روی همین احساس میچرخد و محتوای اصلی شماره از آثار فرهنگی، هنری و ادبی عشق است.
آقای لیوال میگوید: اگر تمام هستی مادی نباشد، قطعاً وجود زندگی از عشق سرچشمه می‌گیرد. محمد انور وفا سمندر، نویسنده فلسفی افغانستان و بنیانگذار اکادمی عشق، می‌گوید: عشق تعریف ندارد، زیرا به گفته او هر انسان، هر موجود زنده‌ای به نوع عشق را تجربه می‌کند. و می‌افزاید:
عشق در تعریف جا نمی‌شود، بیشتر از تعریف است، به خاطر اینکه من و تو و هر فرد دیگری و هر زنده جانی وضعیتی از عشق است. همه به سوی بلوغ روان هستند. عشق پیوسته بلوغ را فتح می کند. یعنی بیشتر و بیشتر و بیشتر عشق می شود. هر موجود زنده به می بخت و تقدیر آفریده شده تا که در نهایت به صورت کامل استحاله یابد و به عشق مبدل شود.
اما یک فرد عادی نظرش متفاوت از یک فیلسوف است. مهتاب و عرفان، دو جوان در این مورد، چنین نظر دارند:
پس نه تنها با او احساسات که در بین دو جنس مخالف است عشق یا محبت گفته میشه، بلکه میتونه که یک انسان عاشق فامیل خود، اعضای خانواده خود یا هم بعضی انسان ها با حیوانات عشق میورزند. یک کسانی هستند که با شغلشان عشق می‌ورزند و عاشقش است.
عشق احساس است که هر کدام ما در زندگی روزمره خود تجربه میکنیم، میبینیم. بدون عشق و محبت نمیشه یک لحظه زندگی را پیش ببریم، چون امی عشق و محبت است که اعتماد به نفس ما را بالا میبرم. و اگر ما بخوایم ببینیم در هر چهار طرف ما عشق است، محبت است، چی و در طبیعت باشه، در خانواده ما، در جایی که کار میکنیم، در بین دوستای ما، عشق تنها به دختر و بچه نیست. ما میتونیم امرو هر چیز عشق کنیم، محبت کنیم.
برخی از روانشناسان عشق را مجموعه از احساسات و رفتار میدانند که با صمیمیت شوق و تعهد امضا میشود. عشق با خداوند نقطه عطف عرفان است. عارفان به ذات خداوند عشق می‌ورزند، از خداوند توقعی ندارند. عارفان می‌گویند از شوق جنت و یا هراس دوزخ نه، بلکه به خاطر اشتیاق طلب خداوند عشق می‌ورزند.
گریم اختیار نیست، گریم اختیار نیست، آخر جز گریه مرا کاری نیست. بازم دلم گرفته، گریم اختیار نیست، گریم اختیار نیست، آخر جز گریه مرا کاری نیست. یک عمری از محبت به نصیبم ای خدا، من غریبم ای خدا، چرا جز خواسته مرا کاری نیست. اگر عشق امین است، اگر زندگی این است، اگر عشق امین است، اگر زندگی این است، نمیخوام چشم دنیا رو ببینم، نمیخوام چشم مدنی.
این مجله خبری با همین صحبت ها و تیکه آهنگ های مربوط به عشق و محبت به پایان رسید. برای دنبال کردن محتواهایی که در رادیو آزادی تولید می شود، می توانید به صفحات رادیو آزادی در رسانه های اجتماعی فیسبوک، ایکس یا تویتر سابق و اینستاگرام